به نام خداوند دانا و توانا. خانم ها آقایان سلام، صبح پنج شنبتون بخیر و 17 روز از بهمن ماه 1392 خورشیدی بر همه شما خجسته و میمون باشه انشاءالله. امیدوارم هر جای کسین کنار خانواده ایام خوبی رو بگذرونین در این روزهای سردی که واقعا سرده نه آقای دکتر. خب عرض میکنم خدمتون که ما در ایام دهه فجر و دهه پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. 35 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این دهه رو به همه شما تبریک میگیم و بخش رو آماده کردیم که با هم ببینیم. روز بر شما خوش باشه خانم ها آقایان. ما پنج شنبه ها در رابطه با موضوع روانشناسی صحبت میکنیم و چند جلسه هست که تنبلی رو بهانه گفتگوهای پنج شنبه رو کردیم با جناب آقای دکتر ابراهیم میساق. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم به نام خدای ناجی و دلسوز و بزرگ. خدایا درد بشر امروز ترک تو یعنی ترک پرستش و کرنش توست. کرنش تو یعنی احترام به تو و هر آنچه تو آفریدی، یعنی احترام به انسان. انسان روح خداست، روح خدا را آلوده نکنیم. یعنی تعظیم یک گل، گل احساس خداست، پا روی احساس خدا نگذاریم. یعنی پرورش یک درخت، درخت قلب خداست، قلب خدا را نشکنیم. خدایا درد بشر امروز ترک تو و ترک احترام به هر آنچه تو آفریدی. خدایا در تباهی خفته ایم و تو را ترک گفته ایم، اما آغوش باز کن که این بار خسته و دلتنگ ولی قدردان تو باز می آییم که محتاج و مشتاق تو ایم. خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود، ما را بپذیر.
زنده باشین، خیلی ممنونم آقای دکتر میسا. حالا که آقای دکتر هم شروع خوبی داشتن و این بخش رو ارائه کردن، من این دوتا نکته رو بگم، چون زمستون هست و برف هم اومده تو خیلی از شهرها. دو سه تا نکته هست که شاید مرورش فقط من با یادآوری بد نباشه. اول اینکه مسئله گاز مسئله خیلی جدیه، مخصوصا برای شهرهای شمالی کشورمون که کاملا غافلگیر شده بودن. اگر میتونیم لباس گرمتری توی خونه بپوشیم و شعله‌های گاز یا درجه شوفاژ رو کمتر بکنیم، مسلما انرژی ذخیره میشه که به اونها هم سهم اون چه که در واقع حقشون هست برسه. دو تا نکته کوچولو هم، یکی اینکه درخت‌ها خیلی سنگین میشن وقتی برف روشون میباره. اگه حالا ما از خجالت هم دیگه در اومدن شوخی کردن هم شده یا جدی یکم تکونشون بدیم این بارشون سبک بشه، کمتر میشکنن. و بعد هم خیلی از حیوانات که الان درجه 2 و 3 روی کره زمین هستن، اگه خودمون اشرف مخلوقات بدونیم، غذا نمیتونن پیدا بکنن، شاید بتونیم یه جوری خورده غذایی که برامون باقی مونده رو برای اونا بزنیم. اما سوال پیامکی امروز برنامه، برای درمان تنبلی شغلی کدوم روش موثرتره از نظر شما؟ یک، تشویق و تنبیه مادی جایزه بدیم یا اینکه توبیخ بکنیم اونم مادی؟ دو، افزایش احترام و صمیمیت در محیط کار. اینکه کدومش درست به نظر میاد از نظر منطقی و اخلاقی بحثه، اینکه کدومش جواب میده از نظر شما امروز روز یه بحث دیگه است. 3045 سامانه پیام کوتاه برای نظر خودتون رو بفرستین، بدون اینکه کدومش درست یا غلطه، خودتون بودی کدوم کار میکردین؟ تشویق و تنبیه مادی میکردین اون کسی که داره تو محل کارتون تنبلی میکنه، یا یعنی اینکه نه افزایش احترام و صمیمیت در محیط کار ایجاد میکردین برای اینکه این تنبلی ابهم بره؟ آقای دکتر، راجع به تنبلی شغلی صحبت کردیم توی
بله.
یک دو جلسه گذشته، میخوام یه مروری بکنیم به اون مفاهیمی که ارائه کردین و بعد بریم.
من جلسه پیش اشاره‌ای داشتم که مربوط به همین سوالم بود، که واقعا سوال مهمی هم است که برای مدیران، برای اونایی که تو محیط کار هستن، کدومش باعث افزایش انگیزه میشه و رفع تنبلی میشه؟ وقتی حقوق فرد رو بالا ببرن، پاداش‌ها رو زیاد بکنن، یا نه روابط صمیمی و احترام زیاد بشه؟ ظاهرا عده خواهند گفت که اینایی که اهل فرهنگ و اهل تحقیق و اینها هستن میگن که خب باید روح انسانی متعالی بشه و احترام بگذاریم بهش و این باعث میشه با میل و اشتیاق بیشتر کار بکنیم. این بحثه. یه دم یا تحقیقاتی که من میدیدم، دفعه پیشم اشاره کردم، بد نیست به مرور الان یک بار دیگه بگم. مثلا تحقیقی که روی انجام داد روی 2234 نفر که بررسی کردید روابط شغلی رضایت بخش، یعنی همکارا از هم راضین، از مدیر راضیان، مدیر از اونها، یعنی روابط صمیمی و با احترام است، اون باعث کاهش استرس اونها و باعث افزایش انگیزه میشه. دید اینجا روابط چقدر تاثیرگذار در افزایش و رفع تنبلی. یا طریق دیگری که هرزبک انجام میده این هستش که پاداش، افزایش پاداش ها و افزایش تشویق های مادی مانع نارضایتی میشه، یعنی نمیذاره ناراضی بشن، باعث افزایش انگیزه نخواهد شد، فقط مانع نارضایتی میشه که اینها وقتی پاداش میگن یا حقوقشون افزایش پیدا میکنه دیگه راضی ان. حالا چون راضی ان بهتر کار میکنن معلوم نیست. به هر حال افزایش انگیزه شغلی در پی نخواهد داشت، اون چیزهای دیگه است. یعنی در حقیقت پاداش ها بهداشت روانی محیط رو ایجاد میکنن که مشکلات روحی، مشکلات مثل استرس اینا ایجاد نشود. افزایش انگیزه چیز دیگری است. تحقیقات دیگری رو میدم که اینها همه اینها همه مال مربوط به روابط انسانی و اینهاست. حالا باز نظریه مزلو هم هستش که نیازهای اولیه نیازهای فیزیولوژیک هستن.
بله.
خب اون دسته طرفدار اینا روابط شغلی، روابط محترمانه باعث افزایش انگیزه میشه. ایده هم میگن که آدم گرسنه احترام و صمیمیت و اینها که متوجه نمیشه، اینا شعار نیست.
بله. که ما بعد پولشو به موقع داد.
حالا پولشو ندن بگن که ما احترام میذاریم. به زبان ساده بگیم ما احترام ببریم، نونوایی چند تا به ما نون میدن و این صمیمیت رو ببریم. با صمیمیت بگیم عزیزم دو عدد نان مجانی به من بده، چقدر احتمال داره که اونم میگه عزیزم نداریم، ما دادیم به گدا اولی رفت. و چطوری ما میتونیم با این افزایش انگیزه ایجاد کنیم و باعث افزایش انگیزه بشیم؟ چطور میتونیم رفع تنبلی بکنیم؟ حالا این دو تا دسته هستن، اون جفتم میگیم که ریشه های علمی هم داره. خب مزلو میگه که نیازهای اولیه که نیازهای فیزیولوژیکن ارضا نشن، نیازهای بعدی اصلا احساس نخواهند شد. واقعا یه آدم گرسنه به این فکره که چقدر بهش احترام بذارم، داره میمیره گرسنگی، اون ناتوان درمانده است. و این معلومه که افزایش پاداش ها، افزایش حقوق چه شور و انگیزی در این ایجاد میکنه که این بهتر کار بکنه.
تا آدم گرسنه معمولا حقوقشو به موقع ندادن فکر کنم،
حقوقشو به موقع ندن گرسنه میشه دیگه.
معمولا اینجوریه. ولی این که شما میگین فکر میکنم شاید بشه اینجوری ترجمهش کرد که سادهش کرد که قسمت مادی باعث میشه که اون آدم انگیزش از دست نده، یعنی ناراضی نشه. بله. راضی ترش نمیکنه.
بله. فقط به زندمانی او کمک کردیم، زندگانی چیز دیگری است.
از اینجا به بعدش بعد یه کار دیگه غیر از پول باشه او.
بله. چون اونطوری اگه فرض کنیم فقط اونا ابزار هستن، ابزار مادی هستن که اونها رو یه معده‌ای فرض کردیم که با کشون رو پر کنیم که اینا فعالیت کنن. که بالاتر از اون معده دله، خب این چی یا فکر اندیشه
است. فقط در مورد حیوانات اینجوریه. بله. مورد انسان اینجوری نیست.
برای این دو تا سوال جای بحث داره که کدوم انگیزه بیشتر ایجاد میکنه و کدوم رفع تنبلی میکنه.
ولی اتفاقی که توی جامعه میفته فکر میکنم که خیلی نزدیک نیست به این برداشته علمی.
یعنی که اگر
بیشتر دنبال اینن که حالا پولتو داریم میدیم دیگه، زیادش هم که کردیم دیگه چته، میدونی؟
یعنی اگه پول زیاد بشه حتما باید تنبلیش رفع بشه و تلاش بیشتری بکنه.
به نظر اینجوری میاد، نمیدونم.
اگر این رو فردی چند دقیقه آخر مونده بود بپرسین که من سوال جواب نداده باشم.
خب نه نه نه، این که سوال گذاشتم به نظرسنجی که واقعا اگر که من خود من نوعی اگر بودم برای درمان تنبلی همکارم یا کارمندم چه کاری میکردم. اون که یه بحث دیگریست که حالا ممکنه معتقد باشم که افزایش احترام خوبه، ولی عملا فکر میکنم در حال حاضر این جواب بده گزینه یک رو بفرستم. این که حالا باور دارم چی درسته اون یه بحثه، این که الان چه کار میکنم یه بحث دیگه است.
خب اگر شما در محیط کاری باشین که حقوقش 4 برابر این محیطی که الان هستید،
حتما میرم اونجا کار میکنم.
به این شرط که احترامی برای شما قائل نباشن. بازم میرید؟
بهش فکر
میکنید. لااقل بهش فکر میکنید. یعنی آدم مصمم نمیگه. پس قطعی نیستش که اگه هر جا حقوق بیشتری میدن، ولی بعضیا میگن، بعضی هم
الان میکنم. حالا ممکنه بعضی از بیننده‌ها بگن اسلام زاده دست توقع نمیره اینا رو بگی، اینا شوخی میکنه.
حالا اشکال نداره اگه مزاحم نکنید. میخوام بگم که ممکنه چنین چیزی هم پیش بیاد. آدم در شرایطی بگه ببین الان احترام نمیخوام، الان پول میخوام.
آره 4 برابر هم وسوسه برانگیز باشه.
آره الان وضعیتم به گونه ایه که باید عزت خرج کنم و پول بیشتر به دست بیارم. ممکنه، ولی به طور کلی انسان واقعا کدوم رو ترجیح میده؟ این اگه بره جایی که حقوقش کمتره ولی احترام بیشتر و روابط صمیمی بیشتر، همکارای خوب داره،
لذت
اونجا
لذت بیشتری از کار میبره.
اینو از خودشون بپرسن مردم، ببینن کدوم، یا اونجایی که پول بیشتری هست در کدوم شرایط واقعا. یه دم اصلا که در بله در شرایطی که به شدت نیاز مادی دارن دیگه، همون میشه نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای مادی انقدر اصل است که دیگه نمیرسه با ما در، یعنی زندمانی در زندمانی درمانده ایم، به زندگانی دیگه فکر نمی کنیم. که
آی دکتر، من یه لیستی از پیامک ها دارم که حالا سعی میکنم که تو چند بخش بخونم. بله. ولی جالبه که حالا یه دوست اینجا یه پیامک فرستاده و 913-8404، حالا نمیدونم بیل گیتس اینو میگه یا نمیگه، ولی منصوب به بیل گیتس نوشتن که بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت و شاید ثروتمندترین فرد جهان بود تا چند وقت پیش، 20 سال. میگه همیشه سخت‌ترین کار آقای دکتر به تنبل‌ترین افراد بسپارید، چون راحت‌ترین راه حل رو پیدا می‌کنن. جالبه نه؟
بله جالبه. برای اینکه تنبلا خوب فکر می‌کنن، کم کار می‌کنن.
کم کار می‌کنن.
بله این هست. میگن خود چرچیل 13 ساعت فقط تو رختخواب خودش بوده. یعنی تو اونجا اصلا فکر میکرد و تدبیر میکرد.
خبر ندارم ازشون.
آخه تنبلی رو ما چی میگیم؟ تنبلی یعنی این که فرد فعالیت نکنه یا فکر نکنه. تنبلی یعنی که تعطیل باشه اصلا. دید من اینه، نه اینکه حالا حرکت جسمانی نکنه. یک مدیر ممکنه واقعا کسی یک کارمندی ممکنه شغل فکری است. وقتی کار نکنه فکر نکنم کار نکرده دیگه. فعالیت فکری یا جسمانی، این دوتا رو من میگم که اگه ترک بکنیم میشه تنبلی و حذف کنیم کمکاری کنیم میشه تنبلی. بعضی ها فکرشون استفاده میکنن و اونم نمیگیم تنبل.
بعضی فقط از فکرشون استفاده میکنن.
چطور؟
هیچ کار دیگه ای نمیکنن، در حال استفاده از فکرشونه.
حالا آدم ها البته تو هوش ها یعنی یکی هوش عملیاتی داره، یکی هوش ذهنی داره، فلسفی داره، یکی هوش هنری داره. واقعا این آدم ها متفاوتن توی اینها. اونایی که هوش ذهنی و فلسفی دارن، تیز هوش فلسفی ذهنی هستن، اینا تمایلشون به کارهای عملی کمه. یعنی پریز رو بازو بسته نمیتونه بکنه، ولی این آدم میتونه تو ذهن شطرنج بازی بکنه، میتونه معادلات سختی رو حل کنه، تدبیرهای مسائل پیچیده رو داشته باشه. هوشش فلسفی و ذهن قوی داره. برعکسش هم هست، اونایی که هوش عملیاتی دارن اینها تیز هوششون تو انگشتاشونه و اگه دستشون رو بگیری اصلا انگار کودن میشن.
یه جراح خوبه، یه پیانیست خوبه مثلا.
اونا باید برن شغلهایی که عملیاتیه، عمل کردیه. تیزش‌های هنری هم کسایی هستن که اصلا خلاقیت هنری ازشون میباره. حالا ممکنه عملیاتی نباشن، ممکنه تیزوش فلسفی نباشن، ریاضیاتشون خوب نباشه.
حالا فصل فصلشونه دیگه، بهمن ما فصل تیزوشای هنریه دیگه، کلی جشنواره برگزار میشه. آقای دکتر دو تا پیامک جالب داریم که حالا با این بهانه شاید بتونیم برگردیم به گفتگومون. حالا بذارید من جفت شماره ها رو نگم چون یکم گلایه کردن از خانواده خودشون، شاید بهتر باشه که شماره هاشون رو نخونم بعد خودشون متوجه میشن. یکی گفته که من و خانواده‌ام مشکل جدی با برادرم سر مسئله تنبلی داریم و عاجزانه خواهش میکنم جواب بدیم. و دیگری گفته که پسرم و همسرم زورگو و تنبل هستن و من خسته و رنجور و همه وظایف به دوش منه، واقعا خسته و بیمار شدم. یعنی میاد توی خونه. شما یه بخشی از صحبتاتون توی هفته پیش راجع به خونه هم بود. بله. اشتباه نکنید. بله. چیکار میشه کرد؟
من در مورد فشار شغلی صحبت کردم. ببین فشار تکلیف، مدل کاراسک رو میگفتم که چهار دسته کرد آدما رو. افرادی که انتظار محیط از اونها خیلی زیاده ولی قدرت اختیار و قدرت تصمیم گیری ندارن. یعنی کسی به حرف اینا گوش نمیکنه، اصلا اختیاری هم ندارن کاری کنن. فقط اینها در اختیار همه هستن، یعنی از این خدمات میگیریم اما دستورشون کسی گوش نمیکنه، حرفشون کسی گوش نمیکنه و نه قدرت تصمیم گیری دارن نه اختیار دارن که عمل کاری انجام بدن و فقط دستور باید بگیرن، دستور دهنده نمیتونن باشن. اینها افراد هستن که فرسوده میشن، معمولا مادرها اینطوری میشن و خوب نیست اینا که فرسوده بشن. یعنی باید به خودشون هم برسن، یا در خدمت همسر شوهرشون، یا در خدمت فرزند، به گونه ای که خود رو لگد کنن و خود رو له کنن. مادری که حدود 70 سالش بود میگه من به پوچی خوردم دیگه. گفتم چرا؟ گفت برای همسرم توی عمر من توفیلی او زندگی کردم، همه زندگیم در خدمت او بود. او قد نشناس بود و همیشه تحقیرم میکرد و از دنیا رفت. زندگیمو دیگه گفتم که حالا اون که اینطوری بذارم برای بچه‌هام، بچه‌هام هم خلاف هستن و بچه‌های سالمی نیستن، انگار عمرم ریختم تو جوب. اشتباهی مادر کجا بوده؟ ما قسمتیمون همسری است، قسمتیمون والد بودنه، یه قسمت هم خودمونیم. این غلطه که ما خودمونو فدا کنیم برای همه، اسمش هم بذاریم ایثار و فداکاری. به اعتقاد من ایثار و فداکاری بعد خودخواهی شریف قیمتی است. خودخواهی شریف احترام به خیشه.
عجب عبارتی، خودخواهی شریف.
شریف. اگر ما به خودمون احترام نگذاریم مطمئن باشید کسی به ما احترام نمیگذاره. اصلا در روابط اجتماعی اونایی که اعتماد به نفس ندارن وقتی وارد یک جایی میشن، یه محیطی میشن، خودشون خودشون رو قبول نداشته باشن، ببین برخورد دیگران چیه. احساس کنن که صابخونن، احساس کنن توی اداره رفتن مدیرن تو اداره یا مقام اون اداره هستن.
شما یه گلوی صاف بکنید آقای دکتر تا من هم در واقع دو مورد رو اینجا بگم. از پیامکایی که اومده بود برای ما پرسیده بودیم برنامه اردیبهشت رو از کجا میتونیم تهیه بکنیم. ببخشید من میدونم کلام دکتر اومدم بتونم گلوی صاف بکنم، حالا به این بهانه برنامه‌های جدید و قدیمتون و باز هم یه جایی گفتین که تایم برنامه عوض بشه 917-8-41 گفتن بعد از ظهر بذارین که کارمندا و مردای خونه بتونن تماشا بکنن. دوست دیگری هم 912-72-851 گفتن که برنامه رو از نیم ساعت به یه ساعت تغییر بدین. تغییر توی برنامه به طور کلی، حالا چه زمانش چه ساعت پخشش چه تکرار عذر میخوام یه لحظه نفسم رفت، چه تکرارش، همه اینها رو باید مدیران بالادستی ما بررسی بکنن توی شوراهای مختلف، چون کندکتور شبکه ها خیلی فشرده است، برنامه زیادی هست باید بچینن. ولی برنامه های بر اردیبهشت رو از دو طریق میتونید ببینید. یکی مراجعه بکنید به سایت ایران سیما که مجموعه تحت نظارت سازمان صدا و سیما است، بگید چه روزی چه ساعتی و سی دی یا دی وی دی شو براتون بفرستن، یا برین سایت televibion.ir televibion.ir، اونجا برنامه های تلویزیون رو میتونید فکر کنم با چند ساعت بعد تماشا کنید، همه برنامه ها رو حتی دانلود کنید. ببخشید.
خواهش میکنم. خب پس مدل اول تو اون مدلی که مطرح میکنه کاراسک این است که انتظار محیط از فرد زیاده، فرد فدای محیط شده. این فداکاری رو من عاقلانه نمیدانم و خدا هم اجازه نداد که ما خودمون رو لگد کنیم برای دیگران. فداکاری بین یا من یا فرزندم، میگم فرزندم، ولی واقعا زندگی اینه، یا من یا اونه، میتونیم هر دو کنار هم به خودمون برسیم. مدل دوم، دسته دوم کسانی بودن که محیط هیچ انتظاری از اونا نداره، اصلا که جرئت نداره از اونا انتظاری داشته باشه، انقدر قلدر هستن، ولی اینا از قدرت تصمیم گیری، قدرت اختیار، دستور دادن همه کار میکنن، ولی هیچی نمیتونه از اینا انتظاری داشته باشه. اینا سلطه‌گر میشن. اصلا این روش سلطه‌گری پرورش میده. فرزندی که تو خونه هیچ خدماتی نمیده، هیچ انتظاری ازش نمیرود و فقط دستور میده و ما دستوراتشو میگیریم و تصمیم میگیره و ما اطاعت میکنیم، فرمان میده و ما مطیع او هستیم، چی داریم تربیت میکنیم؟ معلومه میشه همون جوونی که 21 سالش بود، مادرش اومد و پیش من مشاوره که دیدم گلو مادرش تمام کبود شده، چی شده؟ گفت داشت منو خفه میکردیم، همسایه‌ها من نجات دادن. گفت من ماشین میخوام، ماشین تو سطح مثلا بالای 50 تومن، تو دوستام اینو دارن. گفت من ندارم، من معلمم. میگفتش اون روز که منو میآوردی فکر اینجاشو میکردی. یعنی طلبکارانه. اینا چطوری تربیت شدن؟ اینا کسایی بودن که از کودکی انتظار از اونا نمیرفته، ولی دستور ازشون میگرفتیم. هی چی میخوای عزیزم؟ چشم. آب میخوای؟ چشم. غذا میخوای؟ چشم. عروسک میخوای؟ نمیدونم این اسباب بازی رو میخوای؟ چی کار میخوای؟ و والدین نوکرای بیجیره مواجهی هستن گرد اینه. اینا همون سلطه‌گرای قدرت قلدری میشن که به همه زور میگن و این زورگور پروری و سلطه‌گر پروری است که خیلی متاسفانه نمیدونن دارن اینطور تربیت میکنن بچه‌شون. اینا افراد سلطه‌گر میشن. دسته بعد کسانی بودن که فشار، انتظار محیط از اونها کمه، کسی از هیچ انتظاری نداره و اختیاری هم ندارن، به کسی هم دستور نمیدن، کسی هم دستور اینا رو گوش نمیکنه هستن. اینا همینطور رها و ولن در شرایط، تنبلا اینا هستن. بعضی از ادارات اینطوری هن افراد، یعنی کسی از اینا انتظار نداره، کسی اصلا نظارت نمیکنه، کسی نمیپرسه که اینا چیکار میکنن، چیکار میکنن.
یعنی منی که همکار هم اتاقیشم، خب بار میفته گردن من دیگه. بله. درسته، یا مسئولیت بله. با من.
خب اشکال مدیریت ضعیفه. چرا باید یه عده اینطوری از چش به دور بیفتن؟ اینها اصلا تا هر جا این سبک انجام بشه تنبل پروریست. تنبلا جزو همین مدل هستن. انتظار کمه، ازشون هیچی نمیخوان، هیچ اختیاری هم ندارن، نه کسی هم دستور میگیره ازشون، نه کسی بهشون دستور میده. یعنی کاریشون نداره، برای خودشون میچرخن اینها. اما سالمترین، بهترین، درستترین که تو این روش باید همه ما تو خونه و تو بیرون قرار بگیریم اینه که انتظارات زیاد باشه از فرد، درد توانا نه بیشتر، چون بیشتر از توان میسوزه آدم رو، و قدرت تصمیم گیری و اختیارم داشته باشم. اگر انقدر توقعات از من دارین، به من توان تصمیم گیری هم بدین، که اختیاراتی هم بدین به من که بتونم این کار رو انجام بدم. شما فقط از من تقاضا دارین و انتظار دارین و هیچ اختیارم که من ندارم. اون درست نیستش. بهترین روش اینه. حالا چیکار باید کرد؟ اون خانومی که گفتم من برادر تنبل یا همسر تنبل اینها رو دارم، تنبل، برای اینکه این فرد رفته جزء اون مدل اول، خدمات همش داده، انتظارات زیاد ازش دادن داشتن و اینا پاسخ داده، پاسخ داده اینا و اونا تقویت شدن، در حالی که دستور اینم کسی گوش نمیکنه. انتظارات زیاده ولی قدرت دستور دادن تصمیم گیری هم نداره.
والا از این آدم بخوای این
اولش کنیم
امکانات رو بگیری، خب محکم میچسبه و چارچنگولی ولش نمیکنه.
نه پاسخ نده انتظارات نابجای اونها رو و بگه انتظار در ازای تصمیم گیری
نمیگیره. دعوا و
دعوا نداریم که ما میخوام گفتگو میکنیم. اول گفتگو میکنیم، اول صحبت میکنیم. اگر اثر نکرد پیاده میکنیم رفتارمون رو، پیاده میکنیم این خدا انا هدیناه السبیل، راهو نشون میدیم اما شاکران اما کفورا. اما اگه راهو بخوای خلاف بری، خدا نگفته که لطف کن نیا جهنم، اینطوری نیستش. ان ربک لبل مرصاد، تو کمینگا منتظره. ما هم اول تفهیم، بعدن ترغیب، بعدن تحمیل. تو قسمت تحمیل مکم میاریم همیشه. تحمیلم دعوا نیست، یک بار توضیح میدم، تشویقت هم میکنم این کارو بکنی، دفعه بعد تحمیل میکنم، وادار میکنم. اول تفهیم، اما بدون تفهیم تحمیل کنه خوب نیست، دعوا میشه. پس گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم که این درستی من دارم اذیت میشم، ناتوانم، نمیکشم دیگه.
همه کارهای خونه افتاده گردن من.
آره این توقعاتو پاسخ نمیدم. این انتظاراتو پاسخ نمیدم.
چقدر جالبه و این اتفاق بیفته.
بر دعوا هم نداریم، نمیتونم این انتظارات پاسخ بدم. حالا اونا گوش نمیکنن، اون دوباره انتظاراتو خواهند داشت. یا توی شرکتیه، توی اداره، دوباره انتظاراتو خواهند داشت. یک بار توضیح بدین، چند بار توضیح، چرا چند بار میگی؟ کسی که چند بار داره توضیح میده، چند بار حرفو میزنه، به نظر من داره به خوش بی‌احترامی میکنه. من یک تذکر رو سه بار نمیگم. بعضی وقت دیدم میگن که دهمین بار دارم میگم. این میدونی یعنی توهین به خودت؟
برای صدمین بار، برای هزارمین بار.
خب یعنی تو که 100 بار گفتی 101 بار بگو، حالا 102 بار بگو. یه بار میگم، دفعه دوم وادار میکنم. همون تفهیم و تحمیل. نه اینکه خب وقتمون انتظار رو من توضیح دادم، به انتظارات نابجای شما پاسخ نمیدم و اگر گفتینم جواب نمیدم. گفته بودم قبلا، دعوا هم ندارم، دوستتونم دارم، ولی درستتون رو دوست دارم. و اگر انتظار دارید، در ازای این انتظار این اختیار رو میخوام، این تصمیم گیری رو میخوام، این قدرت رو هم میخوام که اگر اینو گفتم اطاعت کنید. باشه، انتظار انجام میدم به شرط این قدرت. یعنی انتظار و قدرت کنار هم باشه، نه قدرت بالا انتظار هیچ کی نداشته باشه، یا برعکس انتظار بالا هیچ قدرتی من ندارم، هیچ کی حرف برای من به اصطلاح تره خورد نمیکنه، همه انتظار دارن. اونجا که من له میشم که. خودمون این معادله رو درستش کنیم. اگه معادله درست بشه، انتظارات زیاد ولی قدرت دستور دادن، قدرت تعیین کنندگی و قدرت اداره کردن مدیریت هم به من بدید، انتظارم زیاد داشته باشید، قبوله. اون وقت درست خواهد شد. پس به تمام افرادی در هر جایگاهی هستن، تو این روش که انتظار زیاد، بعد توان و اختیارات زیاد به حد باز توان و شایستگیش بدیم، حالا بذاریم کار کنه، اون وقت نتیجه خوب خواهد داد، مشکل حل خواهد شد. اما بحث دیگر ما این بود که چه عواملی باعث تنبلی شغلی میشه، چی باعث میشه که توی اداره کسی کار نمیکنه. روش هایی که روش تقویت، مثلا یه روش تقویت در روانشناسی هست، روش تقویت فاصله منظم. یعنی شما سر هر ماه منظم حقوق رو میگیری. این روش روشیه که باعث افزایش انگیزه نخواهد شد.
دکتر نگین همین جوریش هم دوچار مسئله ما.
خب نه، من چرا منفیشو میگیم؟ من میخوام بگم که این ثابته تقویت فاصله منظم باشه، کنارش یه تقویت دیگه ای باید باشه. اون تقویت بر اساس پیشرفت کاری، ارتقا و شایستگی های شغلی عمل کردی. فردی که میبینه که من اگر فعالیت بیشتر داشته باشم همون حقوق میگیرم، کمتر همون حقوق، کار نکنم همون حقوق، چه انگیزه ای میمونه؟ حالا ما میگیم نه، برای خدا باید کار کرد. ببین اینا قشنگه، کاش اینطوری بود. بر انسان باید نمیدونم کرامت داشته، دزدی نباید باشد. آره این نباید باید هست، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که میگیم برای خدا کار کنیم، قبول. خدا معده رو که مهمل نیافرید که. این تقویت فاصله منظم باید باشه، اما کنارش یک پاداش های، یک توجهات، یک تشویقاتی که اون فردی که واقعا داره بیشتر از بقیه کار میکنه دیده بشه.
من دارم کار کردنت رو میبینم.
آره دیده بشه.
با وجدان کار میکنی، مسئولانه کار میکنی.
برای همینه اون تحقیق رو من اینجا باز یک بار دیگه میگم، در مورد ارزیابی عملکرد بود که چقدر باعث دایلمن انجام داده بود درباره ارزیابی عملکرد کارمندا، دید چقدر باعث افزایش انگیزه شغلی شد و تنبلی‌ها رفع شد.
چقدر جالب.
فقط اینا احساس میکنن که کسی اینا رو داره میبینه. دقیقا مشخص شده که اندازه کار این چی بوده، برخوردش با ارباب رجوع چگونه بوده. آیا چنین چیزایی هست تو ادارات؟ یعنی کسی که از اداره میاد بیرون واقعا از این اطلاعاتی گرفتن که کدوم کارمند اینو آزار داد و کار اینو راه ننداخت، کدوم کارمند حتی اگر نتونست کار اینو راه بندازه بهش آرامش داد. من توی جای شلوغی رفتم، کار راهنمای رانندگی بود، دیدم همه عصبانی میمادن، جمعیت استراب و اینا، اونا هم بند خدا یکی 10 تا 100 تا، خب یواش یواش اونم تحت فشار قرار میگیره. یه کارمندی رو دیدم که در برابر هجوم استرس ارباب رجوع، دیدم که اونجا یه دونه کاسه گذاشته و یه ظرفی گذاشته که تو شکلات و اینا بود. اونایی که خیلی عصبانی بودن یه شکلات بهشون میداد، میگفت چشم آرام باشید. بعد ازش پرسیدم که اینو این کارو برای چی میکنی؟ کار قشنگیه، به مردم کمک میکنی. گفت اول برای خودم این کارو میکنم.
آفرین.
گفت اول برای گفت وقتی این کارو میکنم اون لبخند میزنه، موج مثبتشو میگیرم، خستگیم در میاد. اما اگر این کارو نکنم اون اخماشو، خب منم آزار میده، منم زخمی میکنه، حال من بد میشه. گفت موج مثبت ایجاد میکنم، یعنی بدی رو با خوبی جواب میدم، پاک میکنم اون رو، فضا رو معطر میکنم. چه کار قشنگیه. حالا ممکنه بگی ما 100 شکلات اونجا بذاریم. اون کارمند نذاره، خب مدیر این کارو بکنه.
مشت شکلات بعد بریم این روزا دیگه بکنه.
مدیر این کارو بکنه. چه اشکال داره واقعا؟ برای همینه اگر ما اگه ببینیم که اون مدیری که اون تو شرکت بود یا تو اداره بود این کار این کارمند رو ببینیم و بگه و تشویق کنه. تشویقی نیست که حالت من افزایش حقوقه. اگه افزایش حقوق باشه که خیلی عالیه. خیلی عالیه.
خب این شمشیر دو لبه است دکتر. یعنی افزایش حقوق میدی بعد دفعه بعد کار نمیکنه تا اون پولر نگیره. خب عادت میکنه.
نه میخوام بگم افزایش حقوق، من اتفاقا معتقدم که انجام وظیفه پاداش ندارد، پاداش مادی رو میگم، ولی پاداش معنوی دارد، خیلی هم قشنگه. یعنی شما وظیفت انجام دادی، خب من اگه بگم لذت بردم از اینکه کارتو اینقدر قشنگ انجام میدی، بده این. اما که وظیفت انجام مثل یه مدرسه یه مدیر اشتباهی انجام داده بود، گفت داشتم بچه ها نماز میخونن، دبیرستان پیش دانشگاهی بود، دیدم تو مسجد 7-8 دادن نماز میخونن، من خوشحال شدم، رفتم دونه دونه پای هر کنون سجده بودن، سری پای هر سجده، من اصلا خیلی مرفعی هم بود، پای هر کنون 10,000 تومانی گذاشتم جلوشون، بعد اینا بلند شدم، گفت اکثرشون ناراحت، برگشت نمیدم، اینا پولا مونده، اینا اومدن بیرون، گفت خیلی بهشون برخورده بود. و گفت چی کار داری میکنی؟ من دارم به خدا عبادت میکنم، پول به من میدی؟ و ما باید بدونیم کجا، چقدر، چه جوری تشویق کنیم. در روانشناسی از اونجایی که انگیزه درونیست تشویق مادی نکنید، چون تشویق رو برداریم انگیزه دیگه عادت میکنه دیگه، پول باشه من
یه بار دیگه
نماز بخونم.
رو میشه دکتر بگیم
اونجایی که انگیزه، ببین من میل دارم نقاشی بکشم، اگه شما به خاطر خودم دارم میکشم دیگه، هیچ نیازی هم نیست. آره شما بیا این وقت به خاطر نقاش پول بدی، حالا پول رو قطع کنی دیگه من نمیکشم. یعنی من داشتم تنهایی با اون عامل درونی پیش میرفتم دیگه، عامل بیرونم اضافه کردی، حالا اون عامل بیرونی حذف کنی، منو به دو چیز وابسته کردی، درونم وابسته بودم، خود اتکا مستقر میرفتم، چرا عامل بیرونی گذاشتی؟ ما این کارو میکنیم. بنابراین اونهایی که انگیزه درونی است گاهی تشویق ایبی نداره. اگه تشویق منظم کنی، قطع کنی، حتی کارهای بد رو، یکی کار بدی رو داره انجام میده، تو تشویق منظم بکنی، یهو تشویق بعد اون کارو بعد انجام نمیده. مثل بچهای توی کوچه فوتبال بازی میکردن، اذیت میکردن، هر چی آقای میمد بیرون میگفت نکنی، سر صدا نکنی، اذیت. یه پیری بود گفت چیکار کنم، روانشناسی پرسید، اون گفت ببین هر دیگه دعوا نکن با اینا، لج میکنن، بدتر میکنن، برو بهشون بگو هر بار اینجا فوتبال بازی کنه اینقدر بهتون مثلا یه چیزی بهشون بده، شکلاتی بده، بستنی بهشون بده، یه چند روز این کارو بکن. و این کارو کرد، هر گفت میایید فردا بیایید من پاداش بهتون میدم. در روز این کارو کرد، دفعه بعد گفت دیگه بچه‌ها نمیتونم پاداش بدم، پولم تموم شده. گفت دیگه نیومدن. اینش هم هست. پس ما پاداش دادن ها باید دقت بکنیم کجا انگیزه درونی است نمیخواد. ولی میشه به عنوان الگو معرفی کرد که پاداش مادی نده، میشه به عنوان الگو. چه اشکال داره مدیر همون اداره همین کارمند رو بیاد مثال بزنه، بگه کسی چنین کاری میکرد؟ چه وقت میتونه مثال بزنه که اون مدیر بیاد سر کار، 12 نیاد، ثانی هم ببینه، ناظر باشه، نظارت کنه کی چقدر کار، انقدر این باعث پیشرفت کاری خواهد شد؟ وقتی نظارت نباشه، بله ما مشکل وجود میاد.
مدیرا که معمولا تو جلسه چیزی نمیبینن که آقای دکتر.
خب
یه نکته جالبی آقای دکتر. من حالا توی این 16 17 سالی که دارم کار میکنم دقیقاً فرمایش شما رو من خودم تجربه کردم که الان همزمان با شما داشتم یه ورق میزدم این آلبوم خاطراتم رو تو ذهنم، کسانی که تشویق کردم و تشویق معنوی بوده رو من همه رو به یاد دارم. حالا شاید من به یاد دارم، شاید بقیه به یاد نداشته باشم، ولی برای من انقدر مؤثر بوده که همین امروز یادم میاد که مثلا تو سن 19 سالگیم که فلان جا کار میکردم اون کسی که تشویقم کرد کی بود و چی گفت بعد از حالا 13-14 سال.
برای اینکه اثر پایدار در
واقعا اینجوریه، یعنی برای شما هم همینجوری، شما هم الان یادتون میاد کسی که شما رو اینجوری تشویق کردن؟
قطعا من تو دبستان یه بار تشویق شدم همچنان یادمه.
یه بار
تشویق شدم، کف زدن جمعیت و بعد ناظم میگفت بس بیا برو، من نمیرفتم که کف بزنم چون خیلی عقده‌ای بودم، نیاز داشتم به تشویق، خودم باید بگن. و واقعا یادم مونده که اون تشویقا، چون ببین تشویق مادی جیبم افزون میکنه ولی تشویق معنوی روحم و عزت نفسم
ارضا میکنه. این حس دیده شدن و مهم بودن، بله
خیلی ارزشش بیشتره. بعد خب ما تو انگیزه شغلی و اون رفع تنبلی چند تا عامل رو میگفتیم، نظریات گوناگون رو من میدیدم، یکیش این بود که چه چیزایی باعث فرسودگی شغلی میشه در فرد، خستگی های از فشار کار و عدم موفقیت یا دیده نشدن، عدم قدردانی که دیده نمیشم دیگه برای چی کار بکنم، برای کی دارم کار میکنم من، اینها باعث فرد. یعنی اگر اعضای یک شرکت، یه اداره، یه محیط کاری فقط بدانن که مدیرانشون ارزش اینا رو میدونن و میشناسن، این خیلی انگیزه میشه. اگر احساس کنن کسی ارزش اونا رو نمیدونه، این ناسپاسی باعث کاهشون کار اونا خواهد شد. اما یه قسمت دیگه کار که باعث تنبلی، باعث کاهش انگیزه میشه و خیلی هم این مهمه، اصلا برای یک انسان در زندگی مهمه، اون تناسب روحیه با شغله که حالا میاد گرایش های شغلی رو مطرح میکنه که ما چه گرایش های شغلی در افراد میتونیم پیدا بکنیم. در کشورهای پیشرفته از سنین پایین میرن گرایش های روحی و شخصیتی فرد رو در میارن که این فرد ورزشکار، مثلا این شخصیت، این شخصیت ورزشکار، اونم ورزشکار سرعتی بشه، ورزشکار قدرتی بشه، این شخصیت هنرمنده، این یکی میتونه مثلا پزشک خوبی باشه.
چجوری تست دارن دیگه؟
بله بله، رغبت سنجی هلند هست، تو بعضی مدارس انجام میشه، ولی خود اون تست تنها جواب نمیده، اون مشاوره یک روانشناس مجرب، چون بله نخه نمیتونم در بیاره صرفا، باید روش مشاوره شغلی بشه، مشاوره رغبت سنجی بشه تا در بیاد از شخصیت اون فرد که کجا به درد میخوره.
یه جوری صحت آزمایی اون پاسخ‌ها رو بعد یه مشاور روانشناس خوب انجام بده.
تقصیرمون ممکنه اون کسی که برداشت داشته از این اشتباه بوده باشه.
آها. آقای دکتر من فکر کنم یک دقیقه تا پایان برنامه وقت، فکر کنم که جمع‌بندی بکنین. آره.
من گرایش‌های شغلی رو می‌خواستم بگم که نشد، که ببین زندگی فرصتی است برای درخشیدن، ولی هر کس در جایگاه خیش می‌درخشد. این جایگاه خیش هم چیه؟ اینکه ما شخصیتمون به درد کدوم شغل می‌خوره. 8 تا گرایش هست، من دفعه بعد میگم انشالله. کی به درد کدوم شغل میخوره.
انشالله پنجشنبه هفته آینده عمری باشه و فرصتی باشه حتما این گفتگو رو ادامه میدیم. ممنونم آقای دکتر ابراهیم میسام. خانم آقایان از همه شما سپاسگزارم، برای ما پیام میفرستیم، بخش از شماره ها رو سعی کردم بخونم، با نام خودتون بفرستیم فکر کنم خیلی راحت تر هست، ما میتونیم نام شما رو هم جایی بنا به مصلحت شاید نخونیم اگر پیامتون خاص باشه، ولی در اکثر موارد نام شما رو خواهیم خوند. براتون آخر هفته خیلی خیلی خوبی رو آرزو میکنم. 5-6 هفته بیشتر تا آخر سال نمونده ها، امیدوارم که هر برنامه ریزی کردید به موقع بتونید انجام بدید. من میلاد اسلام زدم به نمایندگی از همه همکارانم در استودیو 12 تلویزیون شبکه 4 برنامه اردیبهشت، روز هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا دیداری دوباره، بدرود.